کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هند و قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمان
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم. با یک دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. در سلسله برنامه‌های گذشته مباحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را پیرامون آن دسته از جلبات هوا و مهلکات شنیدیم که به دو قوه غضبیه یا شهویه مربوط می شدند. اما از این برنامه تا چند برنامه دیگر استاد مکرم به مهلکاتی اشاره می کنند که مخصوص قوه عاقله یا همان قوه فکری است. استاد در این برنامه به شرح و توضیح رذیله جهل که یکی از مهلکات مهم و از اعظم مهلکات قوه عاقل است خواهند پرداخت. خوی جاهل را چنین دانه ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. آنگاه استاد ارجمند به ذکر نمونه هایی در خطر آفرین بودن جهل برای سالک می پردازند و مصادیقی را در این باره برمی شمارند. این بحث مهم را با هم می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مدت هاستی در مهلکات بحث میکنیم و قسمتی از کلیات و مهمش را عرض کردیم و بیشتر اون یعنی میشه باید گفت همه اون مهلکاتی که گفتیم تا به حال به از نظر تحلیل ها که علما اخلاق دارند به قوه شهویه و غضبیه مربوط می شود، یا به یکی از این دو قوه یا به هر دو تاشون، احیانا به قوه فکریه به اصطلاح علما اخلاق یا به قوه عاقله هم می خود. اما در این جلسه و اگر خدا خواست در چند جلسه دیگر به نسبتی از مهلکاتی که فقط مخصوص به قوه عاقله یا جهت علمی و ادراکی انسان است، به نسبتی از این مهلکات که لازم است اشاره بشود و در مقام سلوک ضرورت دارد در اطراف اونها بحث بشود اشاره میکنیم. مهلکاتی که مربوط است به قوه عاقله به اصطلاح علما اخلاق، که در قبال مهلکات مسلماً منجیاتش هست، یعنی سلسله مهلکات هر کدام در برابرش فضیلت ها هست که منجیات میگید. در مقام سلوک این مهلکات هم چیزهایی است که باید سالک کاملا متوجه باشد و از اونها اجتناب بکند و مقابل اونها را داشته باشد، یعنی کسب بکند. مقابل مهلکات که در اصطلاح علما اخلاق منجیات گفته می شود، یعنی فضیلت ها. مهلکات یعنی رذیله ها، خصلت های بد و اون خصوصیات که نباید انسان اونها را داشته باشد، اینا را میگه مفلجات که انسان را به هلاکت می اندازد در حرکت بودی. منجیات یعنی مقابل اینها اون خصلت های خوب و اون خصوصیات خوبی که انسان باید اونها را واجد باشد در مقام سلوک، اون فضیلت ها را داشته باشد. در مرحله اول در این جلسه یکی از مهلکات مهم که از اعظم مهلکات است، منتها در این باب یعنی در باب حقوق عابله و می شود گفت واقعا دو که از کردم از اعظم مهلکات است، می شود گفت که باز به یک نظر از اون رؤوس مهلکات هست، مسئله جهل است. سالش باید به این موضوع توجه داشته باشد که جهل برای یک سالک مخصوصاً، البته برای همه اولاً و ثانیاً و مخصوصاً برای یک سالک، جهل از مهلکات است. یعنی سالک با جهل نمیتواند در طریق سلوک پیش برود. جهل به معنی وسیع و عامش، حالا جهل بسیط باشد، جهل مرکب باشد، به هر صورت باشد، جهل به معنی عامش، البته خب مراتبش با هم فرق میکند، الا که جهل نادانی، ندانستن، بیخبر بودن، بی اطلاع بودن، محجوب بودن از حقایق، به معنی عام و مطلق و وسیعش برای همه اولا و ثانیاً و مخصوصاً برای سالک الالله از مهلکات است و مهلک اعظم هم هست. سالکی که جاهل است در طریق سلوک از اول معطل است، یا معطل است و یا به خطرات مهالک میفتد، یعنی در هر صورت معطلی هست، یعنی به سوی مقصد راه نمیبرد، یا حرکت نمی کند، متوقف هست، در جا میزند، و یا حرکت معکوس می کند، یعنی به مهلکه ها می افتد، به خطرات می افتد، به انحراف ها می افتد، به زلالت ها می افتد، و بالاخره در کل به مقصد نائل نمی شود سالکی که قدم در طریق سلوک گذاشته و از علم بی بهره است، جاهل است. در این باب البته صحبت ها زیاد شده، علما اخلاق زیاد بحث ها داشتند و از این بحث اگر بگذریم، نظر به آیات و روایاتی که در خصوص علم و جهل و اهمیت این دو هر کدام به نحوی وارد شده است دقت بکنیم، آیات و روایات هم زیاد است. اشارات آیات نکات زیادی را گویاست برای ارباب تأمل. اشارات روایات و رموزی که در روایات هست همچنین، و همونطور بعضی از اشارات در دعاهایی که از حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین به ما رسیده است، اونها هم حکایت ها دارد در باب جهل و علم. صحبت ها در هر صورت زیاد است، بحث ها زیاد است. من به صورت اجمال اون اندازه که لازم است و ضرورت دارد دوستان بدانند اونها را عرض می کنم که اگر ابیان شماها انشاءالله هم موفق می شوید در طریق سلوک قدم عملی برداشتید، از اول توجه به این موضوع هم داشته باشید که جهل از مهلکات است و با جهل نمی شود در این طریق موفق بود. باید به دنبال علم رفت، باید یاد گرفت، و هر اندازه که علم بالا باشد به همون اندازه انسان در این طریق خوب و سریع و جامع و بی لغزش موفق است. خب شما خودتون تأمل بکنید، جهل معلوم از کسی که جاهل است نمیداند، این که نمیداند معلوم است یا معطل است یا خطا خواهد رفت و یا به مهلکه ها خواهد افتاد. برای همه این طور است، چه سالک چه غیر سالک. جهل برای همه مضر است، برای اینکه حرکت عملی انسان همیشه مبتنی بر شناخت و معرفت و علمش است. هر کسی هر مسیری را عملا در پیش بگیرد، این بر اساس شناخت و معرفت و علمش هست دیگه. شما حساب بکنید خود مؤمنین را، مؤمنی که در طریق ایمان پیش می رود، این طریقی را که در پیش می گیرد و حرکت می کند مبتنی بر اون شناختی هست که این مؤمن به عنوان یک مؤمن از اسلام و ایمان و مبانی اسلامی ایمانی دارد. شناختش ناقص باشد حرکتش بر اساس همون شناخت ناقص خواهد بود، بیش از اون نمیتواند حرکت عملی داشته باشد، چون همین اندازه فهمیده. اگر شناخت کامل باشد حرکت کامل خواهد بود، کاملتر بود کاملتر خواهد بود. در باب سروج هم همونطور، سالکی که از اول شناختش ضعیف است، قهرن این در یک طریق قدم گذاشت که تاریک است براش، ابعاد قضیه براش تاریک است، نه ابعاد مسئله براش روشن است، نه وظایفی که در طریق سلوک باید در پیش بگیرد و داشته باشد و متأهل باشد براش روشن میشه، از همه جهات در تاریکی قرار گرفته. علاوه بر این، در سلوک کسی که جاهل است و از علم کامل بهره‌مند نیست، خطرات زیادی او را تهدید میکند، خطرات زیاد به انواع مختلف. حالا من فقط در این مسیر برای شما بحث میکنم، در این مسیر که اگر انسان در طریق سلوک قدم بگذارد و راه سلوک یعنی راه عبودیت، اون راهی که خدای متعال بیان فرموده از طریق رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، اگر در این راه شناختش خیلی کم باشد و با همین شناخت خیلی کم و ناقص و نارسا و احیانا توأم با یک غلط‌ها و برداشت‌های نادرست، فهم‌های ناصحیح، یاد گرفتن‌های معکوس، اینجور اگر قدم در این راه گذاشت، متوجه هستید که این چنین سالکی خب در این راهی که خیلی پیچ و خم دارد، خیلی فراز و نشیب دارد، خیلی جزئیات دارد، ابعادش دریای بیکران است، در واقع ابعاد راه سلوک و طریق سلوک، در این طریق در همون قدم اول با خطرات این شخص را تهدید میکند، یا در جا خواهد زد. اقل مسئله این است که در جا بزند، یعنی نتواند حرکت بکند پیش برود، در جا میزند به اصطلاح خودمون، اون اقل خطر این است. در جا بزند، همیشه مثلا میبینید که یه برنامه های در پیش گرفته، اما چون علمش ناقص است، ابعاد مسئله براش روشن نیست، پیش و خم راه براش روشن نیست، از معارف مربوط به طریق و بودیت و سلوک بیخبر است، خب چند تا برنامه هم برای خودش شروع کرده، حالا احیانا مثلا فرض فرماد از جای یاد گرفته و شروع کرده، این از اول چون ابعاد مثلا براش روشن نیست، همونها را تکرار میکند و خشک و بیحال و همونطور میماند، یعنی همون روزها میگذرد و شبها میگذرد و عمر تمام میشود و فرصت از دست میرود و راه به جایی نمیبرد. میدانیم، همه شما هم میدانید، راه عبودیت راه است، راه اونیست که میروند، یعنی دو روزش با هم یکی نیست، دو لحظش با هم یکی نیست، قدم بر میدارن، پیش میرون، طی مسافت میکنن، تا مسافت به تناسب خودش و تا مسافتی که در اینجا مطرح است، فاصله را کم میکنن بین خود و خدا، راهیست در پیش گرفته، مقصد خداست، مسافتی بین ما و خدا هست، مسافتی که متناسب همینجاست، فاصله بین ما و خداست، ما میخواهیم با طریقی که در پیش گرفته ایم این مسافت را تعبی کنیم، به مقصد نائل بشویم و معلوم است بنابراین باید در حرکت باشیم. اونی که عالم نیست، جاهل است، چند چیزی اجمالا ناقص آمیخته با درست ناقص یاد گرفته قدم بر میدارد، این در حرکت نیست، یه تکرار مکرراتی میکند، انجام میدهد اما پیش نمیرود، فاصله را کم نمیکند، نزدیک و نزدیکتر نمیشود، سفر نمی کند، سیر نمی کند، هر جور تعبیر کردید تعبیرات همش به یک معنا لازم، در حرکت نیست. اقل خطر، آخرین خطر، یعنی اون کمترین خطری که سالک بی علم، سالک جاهل را تهدید می کند، این است که در جا بزند. و بالاتر از این خطرات دیگر هم هست، چه اون خطرات واقعا خطرات هست، و اون این است که به اصطلاح چون علم ندارد، چون ابعاد مسئله براش روشن نیست، چون در این طریق روشن نیست، چون معارف را نمیداند، چون یاد نگرفته است، چون از اسرار بیخبر است، الی آخر، خلاصه چون جاهل است، روی همه حساب ببینید که در جا نمیزند، نه تنها که در جا نمیزند، بلکه بر اساس اینکه جاهل است اوهامی خیالاتی در درونش شروع می شود مسائلی را فکر می کند، حسابها خودش در عالم خودش باز می کند. شیطان هم که همیشه به سراغ انسان می داند آمده یا خواهد آمد، نگوید آمده، نشسته با ما هست. و اصلا برای همین هم هست که ما را به هلاکت بیاندازد. کار دیگر هم ندارد که بگیم احساس سرش شروع بسه، کارش همین است. وجودش هم سیزیات دارد، به همه هم می رسد. خب حالا باز دارد دوستان میگه که شیطان اینقدر باز شناختنی چیز خوبی است، شیطان هم یعنی شناختنش خوب است، خودش خوب نیست. از خودم که شیطان که در کمین است و مرتب هیچ کس را هم از نظر قایم نمی کند، هیچ کس را استثنا نمی کند. اینجا شروع می شود الگاهات شیطانی. الگاهات شیطانی دیگه اینجا من انهایش را بشمارم به شما، نه در این صحبت های یک ساعت دو ساعت تمام می شود، نه در یک جلسه، نه در دو سه جلسه. مسئله افتاد من کاغذ شود. با چه صورت های از خطرات به سراغ انسان می آید؟ چه صورت های؟ زیاد است. زیاد که در مراحل اولیه به انها مختلف، مراحل اول سلوک به انها مختلف به خطرها، خطرهای به معنی که در آخرت انسان را، حیات معنوی انسان را، موجودیت انسان را به خطر بیاندازد، به این معنی میگیم خطرات را از مقصد دور میکند، از حیات دائم انسان را محروم میکند، به زلالت بیاندازد، در مسیر این را پیش برد، بالاخره به غضب و سخط و آتش و حرمان ابدی و خسران ابدی گرفتار میکند، به این معنی خطر. در مراحل اول یه طوری، و اگر یه خورده این سالک در این برنامهش خیلی مجید بود، با همون جهلی که دارد، با بیخبری که دارد، احیانا ریاضت هایی هم کشید، در نتیجه اون ریاضت ها خوب تعمل کنید، در نتیجه اون ریاضت ها یک سلسله مسائل غیر عادی هم براش پیش آمد که به اصطلاح بعضی چیزها را دید، بعضی چیزها را شنید، کمون ابواب مشاهدات و مکاشفات منتها به غلط به روی او باز شد، اون وقت هم به انحاء مختلف القاعات باز می شود. در هر صورت اینا همه نتیجه چیه؟ نتیجه به اصطلاح جهل است و بی اطلاع، نتیجه بی اطلاعی و علم نداشتن. من به چند تا اسباب نمونه در اینجا به شما اسباب نمونه عرض می کنم، برای گفتم اگر بشمارم این لحظه ها به چه صورت های می شود، این بشماریمش با این شمردن ها تمام نمی شود. خود شما انشاءالله اگر اهل عمل بودید، در مقام عمل انشاءالله با علم شروع کردید، خودتون خب هی روز بروز حقایقی می فهمید، همونجا خودتون می فهمید چه خطرات انسان را تهدید می کنه. من از باب نمونه به چند صورتش اشاره می کنم. تصورم که اینها فقط نمونه است. سالک جاهل که طریق را خوب یاد نگرفته، یعنی ابعاد طریق براش روشن نیست، از علم خوب بهره‌مند نیست، این از جمله خطرات که او را تهدید میکنه، چون علمش ناقص است، چون جاهل است و بر اساس نقصان علم و جهالت موقعیت واجبات را در رابطه با مستحبات، مستحبات را در رابطه با واجبات و امثال اینها را نمی دانند. میبینید که مثلا به اذکار اوراد شروع می کند، اما این بر اساس جهل است، خوب دقت کنید، اما اهم این موضوع را چون نفهمیده که واجبات چه حسابی در این راه دارد، اونها همش اسرار دارد دیگه، همش دانستنیست. و حالا من امروز ممکنه صحبت کنم، شما بگید خب حالا بنابراین باز ما مایوس باید بشیم، حالا از کجا اونها رو ما یاد بگیریم؟ ولی خب باید یاد بگیرید، در هر صورت هر اندازه که میتواند باید یاد بگیرید. موضوع واجبات خب یه مسئله است در جای خودش. من شما از اول شنیدیم یه واجباتی هست، یه محرماتی هست، یه مستحباتی هست، یه مکروهاتی هست. واجب واجب است، مستحب و مستحب است. سالک جاهل میده که به موقعیت واجب، به عنوان واجب چی یعنی چه، چون توجه ندارد. یه دفعه میده که بعضی از مستحبات پرداخته ولی هنوز در واجبات کوبیتش لنگ است، توجه بکنید. کویتش لنگ است، این از جهلش برخورده، سرچش میگیرد. اصلا مثلا که واجبات را اصلا خوب یاد نگرفته، یعنی مثلا از باب مثال به عنوان که حالا خودش مجتهد است، مجتهد باید معمولا در مجتهدها اینجور این درست نمیشه، در غیر مجتهد مقلدها مقلد است، مثلا حتی رساله را یک دور مطالعه نکرده، اون وظائف واجب و عبودی خودش را با فتوای مقلدش به خوبی تطبیق بکنه، وضوع که میگیرد درست باشد، غسل که میکند درست باشد، نماز که میخواند درست باشد، الی آخر روزه که میگیرد درست باشد، مشغول است همینطور از بچگی چیزها یاد گرفته، بنام وضوع و غسل و نمیدونم امثال اینها، اونا را همینطور وضوع میگیرد، غسل میکنند، نماز میخواند، نگونه منطبق با اصلا رساله نیست، یک جاش منطبق نباشد باطل میشه همش دیده و واجبات تضییع میشه. واجب تضییع میشه از این طرف میبینه که به چند تا ذکر ادامه میده، فرض میکنید این از کجا نشأت میگیرد؟ ای گفتی
نه
از جهل این سال هیچ وقت راه به جایی نمیبرد، دیده شده است از اینا که بینید اهمیت میدهد و بعد از اذکار و اوراد و مراقبت ها هم میکنند و بعد از اذکار و اورادش، ولی به واجبات چی میرسه؟ چون رساله را مطالعه نکرده، چون با فتوای مقلد منطبق نیست حرکات و اعمال عبودی و واجبش، اونا تضییع میشه. یا خیر اگرم مطالعه کرده است به واجبات آنچنان اهمیت را نمیدهد، مثلا میدهد که شب اونقدر به اصطلاح به قول معروف مشغول میشود که صبح نمازش به خطر میفته، حالا بینم اهمیتی قائل نمیشه، یا واجبات روش فکر میکند که مسئله سلوکی است، باید به این مستحبات پرداخت و باید ذکر گفت دیگه، واجبات باید فاتحش را خود، اهمیت موضوع را موقعیتش را نمیفهمد، ارتباط اینا را به همدیگه متوجه نمیشود. اینا یک راه از واجب یه حساب دارد، مستحب حساب دارد. در اینجا یکی از به اصطلاح بیاناتی که از عرفا را من به شما میگم، که یکی از عرفا بزرگ به همین خطر که از باب جه میاد و بعضی از سالکین را در همون اول تهدید میکند، و اینها اینجا هم گفتم اینجور سالکین اقل خطری که مواجه هستن این است که همیشه در جا میزن. حالا بعد از اینجا هم رفتن در اونجا بالاخره در مؤاخذه واجبات قرار خواهند گرفت، اگر خطرات دیگر به سراغشون نیاد، اگر اینا به ریاضت بپردازن که قیامت میشه. یعنی اگر این جور سالک ها که واجبات را تضییع میکنن به اذکار مستحبی میپردازن، اگر به ریاضات سخت بپردازن، در نتیجه بعضی از مسائل غیر عادی براشون پیش بیاد، چیزهای ببینن، چیزهای بشنون که راه شیطان به سوی اونها بیشتر باز بشود، اون وقت یه قیامته. ترجمه میکنید وقتی قیامت است، مانند اون درویشی که میگفتم میگفت نمیدونم میگفت که بیا چینو چینام بکن که بله، اون وقت همون روز اول وقتی قدم برداشتی خواهید دید که مقام تو از مقام رسول الله هم بالا، نمیدونم میگفت مقام تو از مقام رسول الله هم بالاتر است، قدم برمیدار روی آیات قرآن قدم میگذار مزبر نجم اینجور میشه. یعنی اگر این چینین سالک در معرض جان در معرض ارواعات شیطان و القاعات و تلویسات شیطان در مراحل اولیه مشاهدات و مکاشفات غلط قرار گرفت، او وقت میده که چیزها رو میده شیطان میاد بهش میده که تو چینو چینار میزن فلان موضوع فلان چیز که حرام است برای تو حلال است، گفت دیگه حاطف غیبی ندا زد و گفت دیگه فلان چیز برای تو چیه؟ حلال است. یا مثلا تو مقام از رسول اکرم صلوات الله علیه هم بالاتر است. خیلی چیزها هست، مسائل زیاد است، دیگه برای تو تکلیف نیست، تو واصل شده یه دیگه حلال حلال و حرام نداره از این مزخرفات. میبیند میشنود میگن گفت دیگه کرامت دارد، صاحب کرامت شده و چیزهای دیده، حاطب غیبی ندازده، دیگه چه میشود گفت؟ ترجمه کرد چون جاهل است، اینم نمیفهمد که هر چه به گوش انسان از غیب رسید درست چیه؟ هست یا نیست؟ این را هم نمیداند چون جاهل است. چون این ابعاد دارد و جهل هم بالاخره ابعاد دارد، هم علم بی نهایت است و هم جهل چیه؟ بی نهایت. این حرف من به عنوان نمونه گفتم، ولی خود شما زیاد حرف از اینجا ممکنه بفهمید که سلوک اگر انسان به واجبات اون اهمیت لازم را ندهد این خطری است در سلوک و از جهل انسان نشأت میگیرد. خیلی مواظبت بکنیم انشاءالله. یکی از عرفا میگوید که من اینو از در کتاب آداب النفس دیدم و نوشتم، خیلی خوشم آمد از این گفتارش. محمد بن عبدالبرد است، میگوید که آفت الخلق فی حرفین. این عرفا میداند که عرفا بزرگ هر کدومشون یک کلمات قصاری دارند. اینا خوب تجربه دیده هستند، راه رفته هستند و ریاضت کشیده و مرد میدان بودند و بهرن گفتار اینها معمولا کلمات قصارشون خیلی پرمعنی میشود، حالا در درجات مختلف. اینها در کلمات قصارشون گاهی خیلی حقایق مفصل را جمع میکنند در اینکه دو کلمه میگن و این برای این چند کلمه خلاصه برای هر کسی به اندازه کششش معنی میدهد. میگوید این عارف که آفت الخلق فی حرفین، آنچه که من میبینم آفت این مردم در دو حرف جمع میشود. آفتی که این مردم را تهدید میکند، بندگان خدا را تهدید میکند، در دو حرف جمع میشود: اشتغال به نافله و تضییع فرض. یکی این است که مستحبات مشغول باشد و واجبات را ضایع میکند، همینجور گفتم. یکی این است که مستحبات مشغول باشد و چه بکند؟ واجب را تضییع بکند. و حرف دوم شاهد عرض ما نیست، اما خب چون گفتم اینم بگم. حرف دوم و عمل و جواره بلا موافات قبل. حرف دوم این است که مردم را به هلاکت می اندازه این است جوارهشون عمل بکند اما قلب با جواره یکی نباشد. قبلا من در این باب شما توضیح گفتم، دیگه خودتون حساب بکنید. یک آفت دیگه این است، میگه جواره انسان طوری عمل بکند که قلب با این جواره همگام نباشد. این هم یک آفت است. حالا این آفت که دیگه من و شما را دامنگیر است. این دومی که دیگه برای من و شما حتما شامل است، این آفت دوم که جواره با قلب یکی نباشد. من و شما را به سجده میفتیم. گفتم دیگه بازم اشاره بکنم که بیادتون میاندازم که اقلا یه خورده ناراحت بشید و کم ناراحت میبینم شما را، شما هم منو کم ناراحت میبینید. خب شما که به سجده میفتید جواره شما نشان میدهد که از همه فرار کردید به سوی او، اما قلبم همینطوره؟ بله؟ نه دیگه؟ یکی از کارها که من شما هر روز با خیلی به اصطلاح بیدو بیباک انجام میدهیم، در عمل و جواره دلام و آتات کرد، این یک آفت دیگه است. خب عرض کنم که این یک نمونه بود. نمونه دیگر به نمونه هایی که از جهل سرچشمه میگیرد، از جهل به مثل ابعاد راه، از علم نداشتن، از خوب یاد نگرفتن در مقام سلوک. نمونه دوم را من با گفتار یکی از عرفا به اصطلاح باز از عرفا بزرگ است که نامش را شنیده که فضیل ابن عیاض است، همون فضیل معروف که به اصطلاح معروف است، از اون عرفا بزرگ، با گفتار او به اصطلاح شروع میکنم. فضیل میگوید که ببینید، من اول گفتار او را میگم بعد ببینید این چگونه از جهل سرچشمه میگیرد. از جهلی که سالک دارد این مسئله چجور به اصطلاح گوشه و کنار پیدا میکنه. فضیل میگوید که اینی لعص الله، اول بیان او را میگم، من گناه میکنم به خدا. اینی لعص الله، من که گناه میکنم به خدا عصیان میکنم. فاعرف ذلک فی خلق خادمی و حماری. گناه که میکنم به خدا، این گناه هم را فورا در رفتار خادمم و اولاغم میفهمم. درجه میکنید؟ من گناه میکنم به خدا و این گناه هم را، بیان فضیل است، از اون کلمات قصار است، گناه میکنم به خدا و گناه هم را در رفتار خدمت کننده ام، خادمم، و در رفتار اولاغم میفهمم. یعنی چه؟ گفتید یعنی چه؟ میداند معنیش یعنی چه؟ حالا من از اینجای پردازم به یک توضیح، خوب دقت بکنید. ولی سالک باید اینجور هوشیار بشه. اگر سالک جاهل بود جهل و ابعاد راه. جهل جزئیات موجود در طریق سلوک نمونه نیده و نمونه است. دقت میکنید یکی از خطراتش این است که سالک از همون اول به لحاظ اینکه جاهل است و علمش زیاد نیست و دقایق و ابعاد قضیه را نمیداند، این اصلا در مقام سلوکش وقتی شروع به سلوک کرد چون جاهل است نمیداند از کجا چوب میخورد و از کجا رحمت میاد. فرجه بکنید مثل سرش نمیشه چون جاهل است، جاهل سرش نمیشه که چجور شد که خدا عنایت کرد و چجور شد که خدا عنایتش را چی کرد برداشت. این چجور شد باید فهمید دیگه. شما و من وقتی یک راه قدم میذاریم که میگه مقصد خداست، میخواییم به سوی خدا حرکت بکنیم، ما باید ندانیم که چجور کی خدا نظر میکنه و کی خدا نظرش را چیه برمیداره. قد بدانیم باید ندانیم. بله ای گفتی باید بدانیم یا ندانیم اصلا بی خبر باشه. بی خبر باشه که کی خدا نظر میکنه کی نظر نمیکنه. حالا خدا راه میدهد حالا رد میکنه. خب سالک این از سرش نشد، این سالک از اول معطله، اونم اگر باز گفتن به خطرات بالاتر نیفتد. از اول سرش نمیشه متوجه نیست حالا خدا خوشش میاد از او یا خوشش نمیاد، خدا میگه بله یا میگه نه. اینکه دهنشو باز کرد با خدا شروع صحبت کرد، خدا ردش میکنه یا خدا اصلا قبولش میکنه. خب حالا میبینید که مرتب خدا ردش میکنه، این اماهن سر میکوبه. ترجمه میکنه سالک باید از کجا بداند که کی خدا ردش میکند کی قبولش میکند، کی وقتی من دهن باز کردم خدا بله میگوید قبول میکند رو به من میآورد، وقتی من رو به او میآورم و کی من وقتی رو به آوردم رو به خدا آوردم منو رد میکنم. من اینا رو از کجا بدانم؟ ما میگیم جهل اینها رو پیش میاره. این علمش از کجا به دست بیاد؟ علمش در آیات و در روایات همش گفته شده به من و شما، یعنی جزئیات این مسائل همش در آیات و روایات به من و شما گفته شده است. مثلا وقتی به شما میگوین اگر این خصلت را داشتید یا اگر این عمل را کردید این حرام است یا این مکروه است، با داشتن این عمل اگر شما خواستید به سوی خدا حرکت بکنید، خدا اون وقت شما را رد میکنه یا قبول میکنه؟ نگفتی؟ فهمیدی چه گفتم؟ اونی که میگه که این عمل مکروه است، این عمل حرام است، اینجور باشید حرام است، اینجور باشید مکروه است، اینو خدا خوشش نمیاد، اینجا غضب خدا هست، اگر با داشتن اینها، با حفظ اینها، با بودن در این وضعها، اگر من بگم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اینجا از خدا جوابش میاد؟ جواب نمیاد دیگه. ترجمه کردید؟ اینا را علم است که درست میکنه. سالک باید از اول عالم باشه. خوب انشاءالله دقت میکنید. بالاخره اینطور نیست که مثلا چند تا ما ذکر یاد بگیریم و بعد همون ذکر را ادامه بدیم، اما دیگه خبر نداشته باشیم از ابعاد دیگر را، چی باید کرد چی باید نکرد، چطور باید شد چطور باید نشد. فوزیل چه گفت؟ فوزیل میگه من وقتی گناه میکنم به خدا به اصطلاح این اثر گناه را در کجا میبینم؟ در رفتار خادم، حتی اولاغم میبینم، یعنی اولاغ حتی با من دیگه اون چیز را ندارد، همه چیز مطیع حق است. این حرف خیلی پرمعنیست ها، اما سالک خیلی پرشعور بوده که این حرف را گفته. واقعا سالک پرشعور باشد میفهمد، باشعور باشد میفهمد، همه چیز در تحت سیطره حق به احاطه حق است و منتها فهمش مشکل است. این طور است همه بفهمن. گفتم سالک با شعور میفهمن. وقتی خدا از انسان روگردان است همه چیز از انسان روگردان است، منتها فهمش فهم ساده ای نیست. یعنی من میفهمم و اینجور باید شعور باشد، اینجور باید شعور باشد که انسان بتواند پیش برود. بنابراین یکی از نمونه ها این بود که نتیجه گیری میکنم. اگر سالک جاهل باشد، اون مواقع نظر و قبول حق را با مواقع رد و طرد حق تشخیص نمیدهد. یه دفعه میبینید که همیشه در مواقع رد و طرد قرار گرفته و دارد به چند تا ذکر فقط تکرار میکند و ادامه میدهد. جاهل بود اینجور میشد جاهل. و اگر چنانچه خیلی در این مسیرش خدای نکرد ریاضت بکشد، اصرار ببرزد، خطرهای بالاتر پیش میاد. به سراغ اینجور افراد مخصوص خطرها که من تصمیم داشتم بعضی هاشو بگم ولی نگم بهترشون ممکنه خیالات برای شما ایجاد بکنه. خیال مخصوصا سالکی که وضعی دارد روی جهلش کارهایی میکند نمیداند بد است، خصلتهایی دارد نمیداند بد است، که موقعیتهایی دارد نمیفهمد خدا تذبش در اونجاست، اینها را دارد، وقت مچندر اصرار میکند بر از کار اوراد، ریاضت ها هم برای خودش انتخاب کرده میکشد. این چون همیشه در برابر رد و طرد حق قرار گرفته، از این طرف اصرار دارد و ریاضت ها میکشد، خطراتی که این را تهدید میکند خیلی کوبنده، خیلی بد. و بعضیش طوری سی گفتم اگر میخواستم بگم، اگر بگم شما را به خیالات میاندازم. بنابراین یکی از آثار جهل همین است که انسان مواقع نظر حق و مواقع طرد و رد حق را نمیفهمد و قهرن این سالک معطل است. بنابراین باید سالک عالم باشد و جاهل نباشد. از این فوزیل برای شما یک کلمه بگم، فوزیلی که این حرف را گفته، در آداب النفس از ابو علی رازی نقل میکند، میگه من 30 سال با این فوزیل بودم، عجب مردانی بودند و عجب من و شما از همه چیز محروم شدیم. بعدم اضافه کردیم دیگه در این روزگار والا شما هم میگوید بیرون مرد بدید ندیگه دیگه. میگه که فوزیل، همون فوزیل معروف، این ابو علی رازی میگه که من 30 سال مصاحب فوزیل بودم، 30 سال. حالا مصاحبت ها هم دیگه الان اونا هم معنی ندارد که نه فوزیل پیدا میشود نه مصاحبت ها معنی دارد اگر پیدا بشود، نه اصلا مصاحبت برای این انسان های فعلی که خیلی فهمیده هم مفهوم است الی آخر. میگه من 30 سال با این فوزیل مصاحب بودم، ابو علی میگه، و در این 30 سال ندیدم او را بخندد یا تبسم بکند. در 30 سال ندیدم بخندد و تبسم بکند مگر روزی که پسرش مرد، پسر فوزیل، پسرش علی مرد. در آن روز دیدم که تبسم میکرد و زاهک بود، میخندید. سوال کردم، میبینم میخندید. گفت که خدا از یک چیزی خوشش آمد در رابطه با من و من هم از اون چی شدم؟ مسروع شد. یعنی به حساب مرگ فرزند بود. 30 سال ما را ایت الله زاهکن ولا باس ما، نه زاهک نه متبسم. یکی از محالش که باز برای جاهل پیش میاد، جاهل سالک جاهل که از اول به ابعاد راه سلوک و بودیت وارد نیست، یاد نگرفته. یکی دیگر از خطرات که از باب نمونه میگم این است که آداب را مراعات نکند، آداب را مراعات نکند. این آداب را مراعات نکردن، توجه داشته باشید که غیر از به اصطلاح مسئله واجبات و حرام امثال این هاست، یه آداب خاصی در سلوک هست که سالک از اون اول که شروع کرد در هر منزلی از منزل از اون اول گرفته تا آخر، یه آداب خاصی لازم است. اون آداب را مراعات نکردن خودش برای خودش لطمات دارد، یعنی سالک را میزنه کنار. یکی از رفا میگوید که اگر خلاف ادب در محفل کردی ردت میکنن به آستانه، اگر در آستانه خلاف ادب رفتار کردی ردت میکنن توی حیوانات. ترجمه کنید، تعبیری چه گفتم دیگه، در آستانه ادبی هست، در محفل به اصطلاح اونس و گرب هم یه ادب دیگری هست. البته بیشتر از این در هر منزلی ادبی هست. سالی که از اول شروع کرد شما باید توجه به موضوع خوب دقت کنید، توجه بکنیم که سالی که از اول که شروع کرد در آستانه است هنوز، یعنی میخواهد قدم در این راه بردارد، یه آدابی براش لازم است باشد، اون آداب رو باید مراعات بکنیم. این آداب باز گفته شده است در جا خودش. وقتی که منزلتش رفت بالا باز آداب دیگری دارد. اگر به مثلا منزلت بالاتر رسید، به منزلت اونس رسید، به مقام قرب رسید، آداب دیگر دارد. این عارف گفته اگر در اون مقام اونس و منزلت قرب اگر خلاف ادب رفتار کردی، ردت میکنن به کجا؟ تردت میکنن به آستانه. اگر اون در اون آستانه خاصی خلاف ادب رفتار میکنه، کجا رد میکنند؟ دیگه اون طرف ها. هر جای آدابی هست. سالی که جاهل از اول میرید روی جهل، چون علم ندارد به ابعاد راه، در ابعاد راه یکی از مسائل که گفته شده است عبارت است از آداب. چون علم ندارد گرن آداب را مراعات نمی کند و آداب را مراعات نکرد، بهره میبینید که چوبش را میخورد و مرتب میبینید خلاف ادب رفتار میکنند، مرتب در جا میزند و پیش نمیروند. جهل یکی از لطماتش این است که انسان آداب را چون نمیداند در آن مراعات نمیکند و باید برود و آداب را هم یاد بگیرد، آدابی که در هر منزلت از قدم اول تا آخر برای سالک لازم است. حالا دیگه شما ممکنه به نظرتون بیاد که من در اینجا شروع بکنم شما آداب را بگم، نه دیگه، فعلا ما در صدد گفتن آداب نیستیم، اما همینقدر یعنی اون خودش بحث طولانی لازم دارد، همینقدر آدابی هست. باز اینها در آیات روایات بیان شده و اگر کسی که راه سلوک را شروع کرد استادی داشت، استادی که مرتب نظارت بکند بر حرکات سکنات او و مرتب در تربیت بکند، او را استاد میگوید. اگر خودش اهل مطالعه بود مطالعه میکند. بالاخره کسی به طرف سلوک قدم گذاشت باید تحصیل علم میکند، از اون آداب را هم باید یاد بگیرد و الا آداب را یاد نگیرد بر اساس جهلش چوب عدم مراعات آداب را از اول میخورد، از اول میخورد. خب ابو یزید میگوید که ابو یزید نمونه از ادب به شما عرض کنم. ابو یزید میگوید که گمت لیلتن اصل، در آداب و نفس میگوید، می نویسد این را، میگوید که گمت لیلتن اصل، شبی بلند شدم نماز بخوانم، فجلست و نشستم و مدد تو رجلی. این منزلت ها فرق میکنن، دقت میکنه این کلام از ابو یزید نقل میکنم به یک منزلت خاص مرتبه. در هر منزلتی از منازل و سلوک یه آدابی برای سالک متوجه است، یه آداب. مثلا شما میبینید که در خصوص رسول اکرم صلوات الله علیه یه آداب خاص حرکات و سکنات رسول الله میبینید که به ما میگن. در حرکات و سکنات علی سلام الله علیه آداب خاصی، حضرات ائمه همچنین آداب خاصی. اینها یه نسبتش مربوط به همین مسئله است. در هر منزلتی از منازل بودیت یه آدابی الان گفتم هستی. این ابو یزید که میگوید این مطلب که الان میخوام برای شما بگم به یک منزلت خاصی از منازل عبودی که از منزلت های بالاتر است مربوط است، که در اونجا حتی انسان در خلوت باید یه آداب خاصی، یعنی در خلوت، خلوت نیست در حقیقت، خلوت دیگه برای سالک به اون معنا نیست، همیشه در محضر حق است، باید یک کیسز مسائل را مراعات کند که در غیر اون منزلت ها این آداب نیست. در هر منزلی آدابی، در هر منزلتی آدابی است. میگوید که گمت لیلتن، شبی بلند شدم و جلست و نشستم و مدد تو رجلی، پاهامو دراز کردم، حالا بلند شده بودم نماز بخوانم، حالا نشستم قبل از نماز و پاهامو دراز کردم، فسمعت هاتفم، فوری شنیدم منادی گفت که حاطف غیبی، من یجالس الکبرا یم بقی ان یجالس هم به حسن الادب. یه حاطف غیبی ندازد که کسی که میخواهد با بزرگان بنشیند باید با ادب بنشیند. ترجمه میکنه فورا میگه پاهامو چی کردم؟ جمع کنم شده بودم که آماده بشم برای من یجالس الکبرا یم بقی ان یجالس هم به حسن الادب. این در اون منزلت مسئله در محضر حق است. خلوت شب مسئله است که در محضر مثلا کسانی هستند که اصلا در بعضی از منزلت های روحی اینها نمیتونن دیگه پشت به قبله بشینن، اصلا موظفن دیگه باید همیشه رو به قبله بشینن، یعنی اگر بنا بشه پشت به قبله بشینن چوبش را در اون منزلت میخورن. منزلت ها گفتن فرق میکنه، اگه خوب دقت بکنید هر منزلتی ادبی داره، توجه کرد مثلا پشت به قبله بشینن چوبش را میخورد حتما و ملزم است، هدایت میشود، گفته میشود باید همیشه رو به قبله بشینن، رو به قبله ظاهر به رو به قبله ظاهر و باطن رو به قبله باطن، باطن رو به قبله باطن. مثلا در ادب باطن در منزلتی عرض کنم که در دعای مناجات خمسشر میخوانید باید همیشه قلب مواجه با حق باشد، اگر پشت به حق بکند قلب این خلاف ادب است، در رد میکند خدا، چوب میخورد از این خلاف ادب. علیرضا در مناجات خمسشر میبینید که امام سجاد سلام الله علیه میگوید که من را در مرا در محل حضور از اونها قرار بده که سرش مسئول از غیر توست، یعنی یک غیر تو راه به سرش پیدا نمی کند که خلاف ادب می شود. عرض کنم که برخی در هر منزلتی ادبی هست، اینجور می گوید. حالا سالکی که جاهل از آداب را نمی داند، از همون اول که برای قدم اولش منزل آدابی هست، یعنی خلاف ادب رفتار کرد و روز روز خلاف ادب رفتار می کند. و مثلا من یه نمونه برای شما بگم، یه نمونه حالا این نمونه را که برای شما گفتم، مطمئنا شما میگید که ما از اون آداب میگوید در اول سلوک هست، یکی از آداب در اول سلوک من یکیش میگم چون جای گفتن آداب نیست و مکررم و شاید در صحبتهای خصوصی گفتم، یکی از اون آداب که در اول باید کاملا این ادب مراعات بشود این است که کسی که طریق سلوک را شروع کرد و به یک برنامه مستحب شروع کرد، مثلا یک ذکری را برمان ورد شروع کرد، این ورد را اگر به بهانه های مثلا چند روزی گفت، بعد مثلا روز پنجم فرزند یک بهانه ای اون ورد را گفت، حالا فردا میگه این روز نگفت، این درست خلاف ادب است، کلی چوبش را میخورد. حالا دیگه برگردد به اون عنایتی که بود اول برسد، این کلی دوباره باید به اصطلاح طلب مغفرت و تضرع و امثال اینها داره. روز پنجم بالا من کار داشتم، چی شده؟ ازی که نگفتم پرداشم باز میگیم، توجه میکنید این خلاف ادب، تازه قدم به راه گذاشته و تعهد کرده و بنا گذاشته که چند تا اعمال مستحبی را این ذکر هم در این وقت باید گفته بشه، خلاف ادب است، توجه میکنید. مثلا حاضر خیلی چیزها که گفتم، اگر کسی مجید بود باید یا خودش یاد بگیرید در مطالعه یا باید خودش از استاد یاد بگیرید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صدای گیسوی تو داره دلایم، مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیداد یار، اگر چشمم به ماه نو نمیل نظر بر طاق ابروی تو داره، نظر بر طاق ابروی تو داره، های های داد بیداد یای کسی خواهم که که پیغامش رسون های داد و بیداد های داد و بیداد خداوندا ز مرگ مهلتی ده که دیداری به دیدارش رسونای که دیداری به دیدارش رسونای
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال کوی حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب جهل شنیدیم. در برنامه آینده انشالله ادامه این بحث را تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. از خداوند متعال میطلبیم که همه ما را از رذیله مهلکه جهل رهانیده و به آنچه لازم است در سلوک به سوی حضرتش بدانیم آگاهمون سازد. تا دیگر برنامه، خدایا رو نگهدارتون.
کلا یارشان بی که هم دو قول هدل کارشان بی خوش آمان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان